بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 137، مورخ 19/9/86.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در رابطه با معنا و ماهیت ملکیت، پس از نقل نظر مرحوم نائینی به کلام مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی اشاره کردیم. ایشون ملکیت رو امر اعتباری و به معنای احاطه و سلطنت می دانند. اشکال این نظریه این است که اولا عطف سلطنت به احاطه صحیح نیست. احاطه با سلطنت دو معنای مباین و متقابل با یک دیگر است. لذا احاطه به با متعدی می شود، احاطه به شیء، و سلطنت به علا متعدی میشه، سلط علی الشی. بنابراین اگر ملکیت احاطه است سلطنت نیست، و اگه سلطنت است به معنای احاطه نیست. قرینه بر تباینه ندلی. احاطه از مقوله جده، سلطه از مقوله جده نیست، لذا بینشون تباینه. دیگه نخواستیم خیلی، میخوایم جمع‌بندی کنیم، امروزی بحث رو تمام میشون. ثانیاً سلطنت از آثار ملکیت است. گفته می شود الناس مسلطون علی اموالهم، آنگاه که مال و ملک طرف بود سلطنت می آید. و کیفه یعقل سلطنتی که اثر ملکیت است خود ملکیت باشه، لازمش این است که در مثل الناس مسلطون على اموالهم اینجور معنا بشود الناس مالکون املاکهم موضوع همان حکم باشه و حکم موضوع باشه، اینم لایعقل است. ثالثاً اگر ملکیت به معنای سلطنت باشه، چنان چه صریح عبارت محقق ایرانی و ظاهر عبارت مدرسه نجف است، محظوراتی به وجود میاد که نه محقق ایروانی و نه مدرسه نجف نمیتونن به این محظورات ملتزم بشن. مثلا ببینید سبی غیر ممیز به اجماع فقها مالک می شود. اگه پدرش از دنیا رفت چیزی بهش به ارث میرسه، بچه یک ماهه، کسی هبه مجانی کنه بهش، هبه رو مالک می شود سبی غیر ممیز. در حالی که تمام انحاء و اقسام سلطنت بر شیء از این سبی مسلوب است. اگر سبی فاقد است جمیع انحاء سلطنت رو، ملکیت اگه به معنای سلطنت باشه، یعنی سبی فاقد ملکیت هم هست، از این که همه فقها قائلن سبی غیر ممیز سلطنت نداره ولی مالکیت داره، یا باید این محققین بگوین ملکیت هم نداره این سبی، این که قطعا ملتزم نمیشن بهش، و یا باید بگوین ملکیت غیر از سلطنت است. حال شما خوبه؟ سلطنت اصلا سلطنت همون حق اعماله، سلطنت همون قدرت بر تقلب العین است. سبی بلا شبه سلطنت نداره، قدرت بر تقلب العین نداره. سلطنت چیزی جز اعمال سلطنت نیست. سلطنت یعنی این قدرتی که اگه بخواد این کار رو بکنه. سلطنت زنه قدرته، نه توانایی داشته باشد حق دارد و اعمال حق ندارد. مثل این که بگیم قدرت دارد ولی نمیتونه قدرت رو اعمال کنه. اگه نتواند اعمال کنه یعنی قدرت نداره. اگه حق باشه حق ایفا هست، این دو بینش تفکیک معنا نداره. سلطنت یعنی قدرت بر اعمال، قدرت بر تقلب العین. این که قدرت داشته باشه امروز، این قدرت شرعی رو، نه قدرت حالا بدنی دیگه، این قدرت شرعی داشته باشه که عینشو به کسی واگذار کنه، این میشه سلطنت. اگه اینو نداره یعنی سلطنت نداره بلا شک و شبهه، سلطنت نداره شبیه غیر ممیز. الان محجورم همینه، الکلام الکلام. شما اگر میگید الان اشاره میکنیم عبدم همینه، اگر میگویید شخص محجور ممنوع از تصرف یعنی سلطنت بر مال نداره. اگه میگویید خب باریکلا اشکال به آقای خویی بکنید، شما اشکال دیگه به آقای خویی ما اشاره کردیم. در عبد همینه، در محجور همینه، الکلام الکلام. گفتیم محاضیریست که نمیتونن بهش ملتزم بشن، یه محضور در سبیل غیر ممیزه، محضور دوم برای عبد ملکیت قائلن، ولی میگوین عبدن مملوکن لا یقدر على شیئن، سلطنت براش قائل نیستن. شخص محجور سلطنت نداره ولی ملکیت داره. نتیجه این است که تفسیر ملکیت به سلطنت قابل قبول نیست. در بحث حق بعدن اشاره خواهیم کرد که کلمات مرحوم شیخ هم استراب داره. خیلی از جا میگن ملک امر انتزاعی از تکلیف است، اما یک جا در قاعده من ملک در مکاسب میگن ملکیت سلطنت فعلیه است، بعد حق هم میگن سلطنت ضعیفه است. اینه تو بحث حق اشاره میکنیم که تو کلمات مرحوم شیخ هم یه تفاوتی اینجا دیده میشه.
اشکال داره خواسته تخمیگم
که سلطنت همون ملکیت است یا نه؟ اجازه بدید. سلطنت ملکیت، خب اگه سلطنت رو بردارن یعنی ملکیت هم برداشتن. به عبارت اخرى هر جایی که قابلیت سلطنت نداشته باشه به تعبیر محقق ایروانی، قابلیت ملکیت هم دیگه نخواهد داشت، چون سلطنت همان ملکیت است. سبی غیر ممیز بلا شبه هیچ سلطنتی نداره. اگه سلطنت ملکیت باشه باید سبی غیر ممیز ملکیت هم نداشته باشه. ملتزم میشید؟ هر با آقای حسینی شد. سلطنت ملکیت یا نه؟ نه، سلطنت هست یا نیست؟ سلطنت هست، سبی سلطنت داره یا نداره؟ سلطنت یعنی قدرت بر اعمال. اگه قدرت بر اعمال نداره ولی قدرت بر اعمال داره، پس ولی مالکه نه او. اگه بالقوه شهید صدر میخواد از این اشکال جواب بده، فقه العقود تلمیز شهید صدر رو ببینید، میگه بالقوه است. اگه سلطنت بالقوه است، ملکیت هم بالقوه است نه بالفعل. ملتزم میشه من ببین که سبی ملکیت بالقوه داره. هازا تفسیر و مالا یرزا صاحبه آقای خویی قبول نداره، محقق ایرمانی نمیتونه قبول کنه. ملکیت بلا شک و شبهه بالفعل است برای سبی غیر ممیز، نه بالقوه. لذا همین سبی غیر ممیز اگه از دنیا برود، دیگری ملکیت بالفعل او رو داره. اگه بالغ باشد ورثه او، بعد ملکیت او رو خواهند داشت، همون ملکیت بالفعل. اگه خودش ملکیت بالقوه داره، بعد بخواد به دیگری ملکیتش بالفعل واگذار کنه، فاقد شی که معطی شی نمیشه. بالاخره اینا دیگه الان نمیخوام خیلی در ریزکاریاش وارد بشیم، بحث بسته بشه. بنابراین دقت کنید، پس از این توضیحات اکنون که معلوم شد ملکیت نه امر خارجی است که در خارج موجود باشه، نه امر انتزاعی از حکم تکلیفی است، چون خیلی از موارد جعل مستقل داره، و نه امر اعتباری از مقوله جده که محقق نائینی می فرمودن و نه به معنای سلطنت است که محقق ایروانی و شاید مدرسه نجف قائل باشند. پس ملکیت به چه معناست و تفسیرش چیست؟ قبل از توضیح این معنا مقدمه ای را عرض میکنیم. مقدمه این است که یکی از مقولات عشر مقوله اضافه است. مقوله اضافه حاکی از نسبت بین دو شی و مقوله اضافه به شکلی که بر تمام موجودات عارض میشه، هیچ موجودی خالی از انواع نسب و اضافات پیدا نمیشه. حداقل هر موجودی نسبت علیت و معلولیت، مخالفت، مماثلت و امثال اینها رو داره، چه برسه به نسبت ابوت، بنوت، عداوت، صداقت، جوار، قرب، بعد و امثال اینها. پس بنابراین ما به تعداد بی نهایت نسب و اضافات بین موجودات داریم. این در فلسفه در بحث مقوله اضافه روشن شد. این خلاصه مقدمه. پس از این مقدمه عرض می‌کنیم ملکیت یک اعتباری شبه مقوله اضافه و نسبتی بین مالک و مملوک. خوب دقت کنی، اقلا بین مالک و مملوک یه ارتباط، یه اضافه و یه نسبتی رو اعتبار می کنن که اون نسبت واجدیت است. به این معنا که برخی از حوادث که به وجود میاد، موت، هبه، معاوضه و امثال اینها به دنبال حصول یکی از این اسباب اقلا بین زید و این کتاب نسبت واجدیت رو اعتبار میکنن، میگوین زید واجد این کتاب شده است و در همون حال امری که این کتاب رو فروخته است بین او و کتاب نسبت فاقدیت رو اعتبار می کنه و در ملکیت ورای نسبت واجدیت هیچ چیز دیگری نیست. یعنی چنین نیست که اقلا بعد از حصول معاوضه یک هیئتی رو برای مالک تصویر کنن شبیه تقمص و تعمم که بشه مقوله جده، مالک پس از ملکیت هیئت جدید پیدا نمی کنه، صرفا آنچه که هست اعتبار نسبت واجدیت است بین مالک و مملوک و لاغه. دقت کنید، لعل منشأ اشتباه و منشأ این که برخی از محققین ملکیت و از مقوله جده دانستن تصریح بعضی از لغویین است که در ملکیت جده حاصل میشه. جده در اینجا به معنای لغویست، مستر وجده یجد و جده مثل عده به معنای وجدان است، یعنی اقلا مالک رو واجد اعتبار می کنن نه مقوله جده. نتیجه این که با این نگاه هم اعتبار و ارتکاز اقلایی ثابته، هم هیچ یک از محظورات که در سایر نظریه ها بود اینجا وجود نداره. بله دیگه معلومه اعتباریش دیگه. کدوم اشکال؟ ما به ملکیت خدا اصلا بحثی نداریم، هیچ. اون ملکیت خدا یه امر واقعیست، اضافه اشراقیت به اینجا اصلا ارتباطی نداره. مرحوم ناینی که آمدن این دو رو با هم خلط کردن باید جواب بدن. مرحوم آی خویی که تبعاً لمرحوم ناینی باز ملکیت خداوند رو احد مراتب قائلن، او اضافه اشراقیت این وجوده و این مقولات عشر تقسیمات ماهیته باید جواب بدن. ما میگیم ملکیتی که اغلا بر اموالشون اعتبار میکنن چگونه است؟ اشتراک لفظیست، اشتراک لفظیست، عیبی نداره. اون ملکیت است به معنای اضافه اشراقیه، این ملکیت است به معنای اعتبار اغلایی و بینهما باونون بعیدون، اشتراک لفظیست. مثل کلمه عین در چشم و چشمه میمونه، کاملا برهان هم برش دلالت داره. دقت کنی نتیجه این که اقلا یا شارع طبق مناطات و ملاکاتی که دارن برخی از اسباب که وجود میگیرن گاهی هم اقلا هم شارع اعتبار واجدیت میکنن، میگن این شخص واجد این شیء است. گاهی چون ملاکات مختلف است ممکن جمعی از اقلا اعتبار واجدیت کنن، شارع اعتبار نمی کنه. خمر و خنزیر نسبت به مسلمان در رابطه با آثار هم گاهی شارع و اقلا اعتبار واجدیت می کنن، همه آثار را انبار می کنن، مثل شخص بالغ غیر مجنون غیر محجور. گاهی با این که اعتبار واجدیت است برخی از آثار رو بار نمی کنن، مثل سوی غیر ممیز، با این که شرع و اقلا میگن سبی واجد للمال، لذا کسی نمیتونه از اون مال رو غصب کنه، اما برخی دیگر از آثار رو که حق تقلب این ملک باشه و تصرف در او رو اقلا و شارع برای این سبی غیر ممیز اعتبار نمی کنن. نتیجه این که ملکیت شبه اضافه است که اقلا یا شارع این اضافه و نسبت رو بین مالک و مملوک پس از حصول اسباب خاصی اعتبار می کنن. این اضافه و نسبت از بین میلیون ها نسبت موجود بین اشیا چه نسبتی است؟ نسبت واجدیت. دقت کنید، این که تعبیر می کنیم ملکیت شبه اضافه است، جهتش این است که علاما هو تحقیق در امور اعتباری مقولات هیچ کدام جایگاه نداره، لذا تعبیر نمی کنیم مثل مرحوم ها شیخ که ملکیت از مقوله اضافه است، بلکه میگوییم ملکیت شبه اضافه است که عقلا یا شارع این اضافه رو بین مالک و مملوک اعتبار میکنه. تحقیق این مسئله که چرا در اعتباریات مقولات عشر فرض نداره، مرحوم علامه طباطبایی در نهایت الحکمه مرحله 11 بحث اتحاد عاقل به معقول فصل 10 تنبیهی که در آخر این فصل مطرح کردن بحث رو مبرهن نمودن. اما شبه اضافه یعنی اضافه اعتباریه، تارتا اضافه حقیقیه است در خارج وجود داره، شبه اضافه مقصود اینه اضافه اعتباریه، لذا وقتی میگه مقوله اضافه یعنی ما به اضافه داره در خارج، اون نسبت در خارج اون عین الربط وجود داره، اینجا وجود نداره، اعتباره، مقصود اینه. وقت شما اینجا حرفایی که شهید صدر دارن که ایشون میخواد بگه مقوله جده اعتباریست، ملکیت هم فرض میکنه جز اعتباریات مثلا از مقوله جده است، حرف ایشونه. ببینید اون چه مرحوم علامه در نهایه گفتن، اون چه در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم اعتباریات بعد الاجتماع بحثی داره، اونجا مرحوم آقای مطهری و علامه طباطبایی اعتباریات بعد الاجتماع اولی ملک است، اونجا رو مراجعه بکنید، ولو در این بیان ما اندک تفاوتی هم با اون بحث مرحوم شهید مطهری هست، بحث رو ببینید، بحث بسیار عمیق پردامنه است که ما دیگه فقط اشاره کردیم به این بحث تا معنای ملکیت روشن بشه، مقارنه کنید با حرفای شهید صدر و این که ما ادعا میکنیم بالاخره مکتب قم در مکتب نجف از دیدگاه فلسفی تأثیر زیادی داشته، اون وقت تأثیر مکتب نجف و مرحوم شهید صدر رو از نظرات شهید مطهری و علامه طباطبایی اونجا خواهید دید. هذا تمام الکلام در مبحث ملک. بحث دوم این مقدمه این است که حق یعنی چه؟ تعریف و ماهیت حق چیست؟ فرق بین حق و ملک چگونه است؟ اقسام حق کدام است؟ تا بعد این جمله حضرت امام در تحریر که حق قابل نقل اجرت در اجاره واقع می شود دقیقا نقد و بررسی کنیم که انشالله دیگه بعد از تعطیلات دهه محرم اگر خدا بخواد دیگه ما عازم سفر حج هستیم و انشالله دیگه دوستان رو به خدا می سپاریم. و من فقط یک نکته کوتاه یک دقیقه عرض کنم که در همین امسال بالاخره مجموعه جمعی از دوستان که از گذشته ما خدمتشون ارادت داشتیم و ارتباط داشتیم، بعضی از دوستان جدیدی هم که ملحق شدن، واقعا آدم هم در تحقیقاتشون هم در کاراشون یک روند تکاملی جالب میبینه. میخوام فقط این نکته رو عرض بکنم که هم دوستان واقعا قدر خودشون رو بدونن، دوستان تلاششونه در مسائل علمی بیشتر کنن، بالاخره استعداد هست، توان هست، آدم میبینه واقعا بعضی از نکاتی که دوستان مطرح میکنن حرفایی که به ذهن اعلام بزرگان رسیده، یک مکتب شده، یک ایده شده، یک تفکر شده، بالاخره دوستان دارن، تلاشهای بیرونی دوستان بسیار قابل تقدیره. خب دوستانی هستن در همین بحث حاضرن، سطح 4 حوزه رو دارن، اهل تألیفن، اهل تدریسن، دوستانی مراتب بلند دانشگاهی رو تا سطح دکتری طی کردن، اهل تحقیقن، دوستانی مدرسن، مقالات دوستان، نوشته های دوستان در مسائل اجتماعی، انظاری که گاهی دوستان، بعضی از دوستان همینجا در مباحث فرهنگی مسائلی داشتن بسیار تأثیر گذار که در سطح کشور شاید تأثیر داشته، در مجموع این توانها رو دوستان قدر بدانن، انشالله در مسیر علمی تلاش کنن. موقعیت هم موقعیتیست که گاهی بنده عرض میکنم برای مکتب اهل بیت، از عهد غیبت صغرا تا امروز ما بستری آماده مثل امروز برای تبلیغ مکتب اهل بیت و تبیین مکتب اهل بیت در دنیا سراغ نداریم. با این همه اقبال و توجه، با این همه فرصت هایی که حوادث برای ما در دنیا ایجاد کرده که بتونیم مکتب اهل بیت رو تبلیغ کنیم و در راه این مکتب قدم برداریم، بهترین فرصت ها برامون ایجاد شده. قدر بدانیم، غنیمت بشماریم، سعی کنیم اندوخته های علمیمون رو اضافه کنیم و انشالله بتوانیم به مکتب اهل بیت خدمتی داشته باشیم دیگه. حالا گاهی هم همیشه هم یه حرف تکراری شده به دوستان میگیم که بالاخره این رفتنم واقعا یه شبه الزامیست. من این رو واقعا با این عبارت بگم که براتون، یعنی واقعا میخوام خدا رو شاهد بگیرم که برای خودم نفسا در این موقعیت و ظرفیت برای خودم نرفتن حج بسیار مطلوب تر است. یعنی اگر خودم باشم و اهداف خودم و امیال خودم این دو رو کنار هم بگذارم، باور بفرمایید به طور شبه قطع و یقین نرفتنم به حج برای خودم از نظر امیال و اهدافم مهمتره. ولی چکار کنیم؟ از این طرف هم واقعا چاره ای نیست. ما همی امساب قاطع بودیم برای این که نرویم. خب اون آقای از هیئت علمی زنگ میزنم، یا آقای فلانی مریضه، سکته کرده، بنده خدا از خجالت نمیتونه بیاد، آقای فلانی مریضه نمیتونه بیاد. یه تعبیری کرد، میگفت آقا ما در مدینه بعد هیچ کس نداریم که بالاخره اگر جمعی بیان که میان پاسخ این شبهات داده بشه، مباحث کلامی مطرح میشه، مباحث اعتقادی مطرح میشه. یه تعبیری کرد که از بزرگان که بالاخره شکایت رو به پیغمبر میکنم، تو فردا چه جوابی داری؟ بالاخره ما کسی نداریم، هر جور میدونی خودت، میخوای نیا نیا، هر جور میدونی. تعبیرش اینه ما با شما راه اومدیم، بالاخره الان 2 هفته 3 هفته آقایون رفتن، با شما راه اومدیم، گفتیم تا آخرین وقت ممکن درستونم داشته باشید و کاراتونم داشته باشید. بالاخره واقعا آدم میبینه که اگه از این فرصت استفاده نکنه شاید واقعا پیش خدا مسئول باشه. بالاخره همین گفتگویی میشه، صحبتی میشه، بعضی از بالاخره افرادی سوال دارن، متفکرن، اهل مطالعه ان، میان این گفتگوها انشالله امیدواریم در راه مکتب ثمری داشته باشه. اگر ثوابی هم داشت انشالله ثوابش بین همه دوستان بالاخره مشترک باشه، دوستان هم انشالله ثواب ببرن. ما به یاد دوستان هستیم و انشالله از دعای خیر دوستان فراموش نمی کنیم، دوستان هم ما را از دعای خیر فراموش نکنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.